رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما انعم و له الشكر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوغ آلاء اسداها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها ثم الصلاة والسلام على سيدتنا الزهراء و ابيها الذي سماه الله في كتابه بياسين و طه و في ارضه بابي القاسم محمد المصطفى. و على بعدها علي المرتضى و بنيها الاولياء والاصفياء والخلفاء ولا سيما بقيه الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند قادر منان را سوگند می دهیم به حق سالار شهیدان امام حسین و به اولاد الحسین و اصحاب الحسین و امشب به قمر منیر بنی هاشم و مقام و مرتبت و منزلت اون حضرت در محضر ذات احدیتش که هرچه زودتر فرج امام اسما را برساند و حزن و اندوه و ماتم را از دل نازنین اون بزرگوار به بشارت ظهورش بزداید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. حاصل بحث های شبهای گذشته این بود که اجر و مزد رسالت این است که ما باید اظهار محبت و مودت به اهل بیت داشته باشیم و گفتیم خود این اظهار محبت و مودت به اهل بیت یک نوع عبادت است. و یا اهل بیت النبی حبکم و یا آل بیت النبی حبکم و فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم الفخر انکم و من لم یصل علیکم لا صلاة له. شافعی ابن ادریس گفته است که ای خاندان پیامبر، محبت شما یک امر واجبی است، یک فریضه واجبی است، یکی از عبادات واجبی است که در قرآن نازل شده و شما را فخر همین بس که کسی که بر شما صلوات نفرستد در تشهد نمازش کفاکم من عظیم الفخر انکم و من لم یصل علیکم صلوات بر شما در تشهد نمازش نفرستد لا صلاة له. نمازش به طور کلی مردود است و قبول نیست. دقت بکنید، پس اظهار محبت به اهل بیت، در شادی اونها شادمان بودن، در مادمشون سوگوار و اندوهناک بودن، خود این عبادته و واجبه که اگر ترک کردیم ترک واجب کرده ایم و اگر کسی ترک واجب کرد باید عقوبتی ببینه. دقت بکنید، به خصوص دوستان جوان دقت بکنید روی این نکته، همیشه در عمر به یاد داشته باشید، هیچگاه این مطلب رو از یاد نبرید که امکان ندارد انسان گناهی بکنه و به عقوبتش در این دنیا یا اون دنیا دوچار نشه. و من یعمل سوءا یجز به، این قرآنه، هر کسی عمل زشتی رو انجام داد باید یک جزایی ببینه. حالا اگر خدا این شخص رو دوست داشت، به چه دلیل دوست داشت؟ به عنوان این که ولو پای عملش لنگیده، ولو یک جایی لغزیده، معصیت کرده، اما به خدا معتقده، خدا رو دوست داره. اگر گناهی کرده نمیخواسته به خدا بگه اصلا من تو رو به خدایی قبول ندارم، کی گفته اصلا؟ کی گفته تو دستور بدی؟ کی گفته تو واجب بکنی؟ کی هستی؟ یعنی کفر باشه؟ نه. امام صادق و امام سجاد در ادعیه‌شون چون این مضامینی دارن که خدایا اگر گناهی از من سر زد، برای ماست، یعنی زبان حال ماست در مناجات، نه به خاطر این بود که خواستم در مقابل تو بایستم، بلکه هوای نفس من بود که بر من غالب شد، لغزیدم. خب دلی که به خدا پیوند خورده، اعتقاد به خدا دارد، محبت هم به خدا داره، حالا نفس اژدرهاست، او کی مرده است؟ بر اثر هیجانات نفسانی اشتباهی کرد، گناهی کرد. پس خدا او رو دوست دارد و خدا ولی اوست. در همین دنیا او رو عقوبت میکنن. عرض کرده این بارها حضرت رضا سلام الله علیه فرمودند گاهی یک مؤمنی گناهی رو انجام میده. گناه کوچکیست؟ بله. اما بعدن یک کابوسی رو میبینه، یک خواب پریشانی رو میبینه که همین خواب بلند میشه، مضطرب، پریشان، نگران. حتی نیمه شب ببینید بدنش لرزید، عرق کرد به شدت، دو سه روز یا خیلی پکر بود یا خیلی مضطرب بود که یعنی چی، این چی میشه، این چی بود که دیدم. فرمون همین لرزش و همین نارامی و همین کابوس و همین وحشتگی کرده، کفاره شرابخوری های بی حساب کفاره اوست. بارها این روایت رو گفتیم که فرمود حتی الخدش، یعنی دارم رد میشم، میخوام از منبر بیام پایین، دستم میخوره به این دسته منبر، خراشیده میشه، دستم رو زدم به منبر، انگشتره کوبیده شد توی گوشت، دستم کبود شد. همین چیزهای جزئی حتی اهل بیت فرمودن چیست؟ کفاره گناهان است. کفاره یعنی پوشاننده. کفاره خود لغت کفر یعنی پوشش. به کافر که کافر میگیم چون کافر بر اون حقیقت وجودش، بر اون حقیقت فطرتش یه پوششی میگذاره. کفاره هم اینجوریه، مثلا میگن کفاره روزه، یعنی بالاخره این یه عیبیه، یه اشکالیه، یه نقصیه، این باعث پوششش میشه. دقت فرمودید؟ هر چه بر سر ما میاد، ما اصابت کن من مصیبه فبما کسبت ایدیکم، هر بلایی به سر ما بیاد، هر ناراحتی، هر ناگواری، هر مریضی، هر این مربوط به یک جایی که در رفتار ما غلطه، حتی هر فقر، هر بیچارگی، هر پریشانی. و ببینید گفت ای کاش که جای آرامیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی. ما در این که خدا ما را عاقل و مختار آفریده مجبوریم. یعنی خدا به اجبار ما را مختار آفریده، به اجبار ما رو عاقل آفریده. اول نیومدن با ما مشورت کنن بگن که خب بفرمایید شما دوست دارید حیوان باشی، یه میمون بی عقلی باشی، در میشه در جنگل ها بازی کنید، بذار کله هم بزنید و بازی کنید و بعدم دوره رو طی کنید بمیرید، مسئولیتی داره؟ نه، مسئولیتی نداره. یا نه میخواید عاقل باشید، انسان باشید؟ نه. در اینم که به این دنیا اومدیم مجبوریم، یعنی ما رو آوردن به این دنیا، گر آمدنم به خود بودی نامدمی. اما اختیار به ما دادن، کارای ما الان دست خود ماست، یعنی من خودم به اختیار خودم عمل سوء دارم انجام میدم. این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است. ایسنم کسی که دستش لرزش داره، دیدید این دیوانه که برمیداره خود به خود میلرزه. خب من واقعا وجدان میکنم، خودم میفهمم که گاهی دستم میلرزد، خودم دارم میلرزونمش، خودم دارم الان گناه انجام میدم. چون این چنینه و اختیار به ما داده، دو تا چهار تاست، میگه من از دست از سر شما بر نمیدارم. آقا من اصلا نمیخوام عقل داشته باشم، نمیشه بهت دادی. نمیخوام اصلا تو این دنیا باشم، میگه نمیشه، ما تاوردیمت. نمیخوام اصلا سر این جلسه امتحان باشم، چون امتحان از اول تا آخرش امتحان، برقه امتحان داری، ممتحن داره، بعد امضا میکنن، بعد کارنامه داره، کارنامه اعمال کارنامه داره، تصحیح داره، محاسبه داره. نمیخوام اصلا امتحان بدم، میگه نمیشه، دست تو نیست. مثل این که بچه‌ای رو که ما روز اول بردیم اول دبستان گذاشتیم، خب نمیخواسته بره، حالا که رفته دیگه تا آخرش باید بره و امتحان بده. این روش کمالشه، یعنی لطف خداست، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف حق اینها همه بر ما گشود. پس ما امتحان میدیم، هر نمره کمی هم که بیاریم باید چوب بزنن به ما. یه تفاوتی هست و اون تفاوت این است که ما در این طرف هر عمل خوبی انجام بدیم خدا جزا میده. من جا ابل حسنه فله و عشر و امثالا، 10 برابر ثواب و پاداش میدن. اونقدر که شما مثلا نیت میکنید که همچین کار خوبی انجام بدن، صرف این که نیت میکنید، همین که نیت میکنید براتون مینویسن که انجام داد، پاداش براتون مینویسن. خب حالا اگر انجام دادم فرقش اینه که 10 برابرش براتون مینویسن. اگر انجام نداد نیتشو کرد اما نمیتونه انجام بده یا قادر نیست و امکاناتشو نداره، براش می نویسند که همچین کار خوبی کرد، خداوندی چنین بخشنده داری. اگر انجام داد براش می نویسند 10 برابرش رو و 10 برابر در زندگیش اثر میکنه. به این آیه کریمه شب تاسوعا توجه کنید، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر اهل شهرها ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، پارسایی و از خدا ترسی، لفتحنا علیهم ابواب السماء، ما درهای آسمان رو بر اونها باز میکنیم و برکات رو بر اونها نازل میکنیم. ولیکن اینجوری نیست. این از طریق مثبتش که اگر تقوا داشته باشیم، اگر پارسایی داشته باشیم، یا نسبت به شخص یا نسبت به کل جامعه، اگر اکثر افراد جامعه پارسا بودن، برکات بر اون شهر و دیار و کشور نازل میشه. اگر من یا شما شخصا در زندگی شخصی پارسا بود، برکات برش نازل میشه. نمیگه میلیاردر میشه، دقت بکنید چی از میکنم، از میکنم برکت خواهد داشت، آرامش خواهد داشت زندگیش. قبلا این بحث رو سالو گذشته کردیم. و بالعکس یک سری نعمتهای خدادادی هست، خدا یک سری نعمتهایی رو به مردم میده، نعمتها رحمتهای رحمانیه خدا. هر نفسی که فرو میرود ممد حیاتو چون برایت مفرح حساب، چون این اتمسفری رو به وجود آوردن. اگر این نعمتهایی رو که در اختیار مردم قرار دادیم میشه ازشون بگیریم؟ بله. میشه تغییر در این نعمتها بدیم؟ یعنی نعمت رو تغییر کنیم به نقمت؟ بله. چطور؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا میگه منم چی کاری نمی کنم که از کرم چیزی رو که دادم بگیرم. خدا تغییر نمیدهد نعمتهایی رو که در دسترس یک قومی هست مگر اینکه خودشون تغییر بدن. اگر خودشون تغییر دادن چرا؟ گناهانیست که موجب تغییر نعمت میشه. اللهم اغفر لی از ذنوب التی تغییر النعم، خدایا گناهانی که موجب تغییر نعمت میشه که من انجام دادم ببخش و بیامرز. بنابراین در این منظر قرآنی این چنین است که اگر مردم یک سری کارهای صالح و نیک و رفتار و گفتار و پندار نیک داشتن برکت حاصل میشه، اگر یک سری کارهای بد و گناه و رفتار ناشایست داشتند و خدای نکرده فحشاها، ظلمها، ستمها، قضاوتهای بیجا، رشوههای بیجا، خوردن مال عرض می شود که ایتام، مساکین، بیت المال، چه نتیجهش این میشه که عذاب نازل میشه. آیا این درسته که اگر ما گناه میکنیم باران قطع میشه؟ بله درسته. آیا این درسته که اگر نماز استسقا بخوانیم یا تضرع کنیم یا خدا رو بخوانیم یا گریه کنیم یا یک کار مثبتی انجام بدیم 2 مرتبه باران نازل میشه؟ بله درسته. یه استدلال عجیبی جالبی اهل بیت کردن، فرمودن هر سال مقداری که از باران و برف بر زمین نازل میشود هیچ تفاوتی از جهت حجم و مقدار با سال قبل ندارد. این حدیثشه. میشه این از حدیث استدلال علمی داشته باشه؟ بله. چطور؟ باران و برف فاصله تبخیر آب دریاها در زمینه. بله. فاصله کره زمین با خورشید ثابته. درسته؟ مقدار نور و حرارتی که از خورشید به زمین میرسه ثابته. حرکت زمین به گرد خورشید ثابته. بنابراین هر سال مقدار تبخیر آب ثابت خواهد بود. وقتی مقدار تبخیر آب ثابت خواهد بود، مقدار بارش هم ثابته. امام فرمود جز این که گناهان مردم باعث میشود که گاهی در جایی ریخته بشه و گاهی در جای دیگر میریزه بالاخره، اما گاهی میره در یه جای میریزه که نباید بریزه. در یه جا مردم نیاز به باران دارن، نریخته الان 3 ماه 4 ماه الحمدلله امشب داره میاد. در یک جایی نیاز به باران نیست یا یه مرتبه فرو میریزه که سیل ایجاد میکنه. 8 میلیون پاکستانی آواره شدن همین الان، سرپناهی هم ندارن حتی اول زمستان. این ناهنجاری از کجاست؟ قرآن میگه این از گناهکاری ماست. آیا بلاهای طبیعی نشأت گرفته از طبیعتن؟ بله. آیا عوامل طبیعی دارن؟ مثلا زلزله بالاخره یک چیز عوامل طبیعی داره. حرکت های درونی زمین گدازا هرچی، بله در این شکی نیست، شکی نیست. اما آیا باطنی در زیر دارد آنچه در بالاستی؟ یعنی اضافه بر این جهان فیزیکی یک متافیزیکی، یک ماوراءطبیعی واقعا هست که مؤثره؟ بله بله هست، نص قرآنه. مشکلی که اینجا پیش میاد این است که میگه آقا خب بفرمایید پس چرا الان شهر و دیار و کفار هم باران خوب آمده هم برف خوب میاد، پس مثلا زلزله هم نشده، زلزله هم نشده؟ مگر اینجا فقط مردم مثلا پس کار خلاف کردن؟ اینجا کار خلاف کردن؟ تمام دنیا در شهرهایی که و دیارهایی که همش کفرستانه، هزاران فسق و فجور و فحشا و میخارگی و قمار و ظلم و جنایت انجام میشه، چرا به سر اونها نیومد؟ چرا به سر ما اومد؟ جوابش خیلی واضحه در قرآن. الله ولی الذین آمنو، خدا میگه من ولی کسانی هستم که به من معتقدن، اما کسی که کافر شده، کسی که ملحده، با من قطع ارتباط کرده، من اونو به حال خودش رها میکنم، نه رها میکنم، اصلا مهلت بهش میدم. بخوانید فمهل الکافرین امهلهم رویدا، مهلت میدهیم به کفار، پیغمبر مهلت بده به کفار، امهلهم رویدا و نستدرجهم، اصلا نعمتها رو به اونها میدیم تا او بره به سوی با بیهودگی، بره به سوی باطل. میگم تو از من بریدی، حالا که بریدی چی میخوای؟ میگه دنیا. میگه دنیا مال تو، برو برو اینجا نباش. مثالش هم واضحه، بنده توی خیابون دارم میام، میبینم مثلا فرض کنید یک نوجوان 12-13 ساله ای که اول جوانی و ترابت شادابیشه، فرض کنید سیگار روشن کرد، خب این سیگار ممکنه مقدمه 1000 آلودگی و اعتیاد و بدبختی باشه. من اونجا واقعا برافروخته میشم؟ نه. من میدوم سیگار از دستش بگیرم یکم بزنم پس کلش؟ خب چه غلطی بود کردی؟ نه. من نوعی عرض میکنم شما. چرا؟ چون من ولی اونیستم. نه صاحب اختیار اویم، نه مسئول تربیت اویم. مسئول اونیستم. اما اگر پسر خود من این کارو کرد چه میکنه؟ حتما سراغش میرم، حتما اون ازش میگیرم، حتما توبیخش میکنم. اگر خواستم یه جایزه براش بگیرم میگم خیلی خالا نمیگیرم تا تنبیه بشی. تنبیه یعنی چی؟ تنبیه و انتباه یعنی آگاهاندن تا بفهمی کار بد بده. استادی که شاگردش رو دوست داشته باشه، اون شاگردش عنایت داره، یه جا غلط رفتار بکنه عظمتش میکنه، یه جا غلط رفتار کنه سخت بهش میگیره. هرچی استاد بر شاگردش سخت تر بگیره، اون شاگرد در اون رشته زبردستر و ماهرتر میشه. خدا حفظش میکند هر جایی که اصلا من نمیدونم اصلا تشریف دارن یا ندارن. ما از اول نظری تا چهارم دبیرستان اون زمان البته یه استاد زبان انگلیسی داشته میشون سر کلاس که میومد اونقدر جدی، نه لبخندی نه یک مهلتی، نه مثلا خب بعضی از استادا میومدن تا یک واسه مینشستن جوک میگفتن حرف میزدن چطورید فلان، کلی از وقت کلاس میگذشتر این حرفا یا از آخر کلاس. ایشون میومد از لحظه اول جدی شروع میکرد درس دادن تمرینات سخت سخت. سال چهارم دبیرستان بودیم، تستای عرض میشود که دانشگاه رو میآورد امتحان اصلی ما قرار میداد. پدر ما رو این 4 سال واقعا در آورد سخت. بعد یکو نزدیک کنکور و نزدیک امتحانات نهایی اون زمان که چهارم دبیرستان بود رسیدیم، همه استادها در همه دبیرستانها خودشونو میکشتن که بچه‌ها رو برسونن به کنکور اینها. چون از یک ماه به کنکور اصلا درس نداد. اون آدم جدی ابوسم کمتری رایی که یک ثانیه کلاس رو حاضر نبود هدر بده، از یک ماه به کنکور اومد توی اتاق و توی کلاس و گچ انداخت پای تخته و رفت نشست شروع کرد به جوک گفتن. شیوری شده مثلا ایشون. آقا درس، گفت درس لازم نیست، درس هر کی جوک بلده بگیره. چطور؟ گفت من این 4 سال اونقدر بر شما سخت گرفتم که شما در هر جای امتحان بدید از بسیاری از دانشگاهیام انگلیسیتون قوی تره. و واقعا هم اینجوری بود، واقعا اینجوری بود. قرارم این بود که کسی که کسی رو دوست داره سخت میگیره، اشتباه میکنه، ظرف یک نمره و یک صدا هم بهش سخت میگیره. به همین جهت هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. اولیا خدا یه نگاه چپ بکنن 10 سال گرفتارن.
حتی نه خودشون اشتباه بکنن، در مجموعه زیر دست اونها اشتباهی بشه. آیانی که در جای مسئولیتی دارید، این نیست که من خبر نداشتم، من نداشتم، شما مسئولی زیر دست دیگه کار اشتباهی کرد، شما تاوان باید پس بدی پیش خدا. گفتیم زین العابدین امام سجاد سلام الله علیه، فرمان تمام این بلای سختی که بر آل یعقوب آمد که یوسف از اون طرف بیفته از میشود که بره به آوارگی و زندان، که یعقوب از این طرف میشینه سالها گریه کنه و کور بشه، برادران به اون بس، همه مربوط به این بود که خاندان یوسف و خاندانی بودن، حالا شما فیلمش هم دیدید، خاندانی بودن اینها. هر از چندگاهی یعقوب یک گوسفندی میکش که به تمام این عروساش و بچه‌هاش و که مثلا فرض بفرمایید گوشتی داشته باشم، گوسفند گشتن، به قول مشهدی ها گوشت رو قرمه کردن، پختن، آماده کردن، نزدیک شام بعد مغرب گوش هم بلند شده. واقعا یک مرد خدایی صائم بود، روزه داشت، داشت رد می شد، آمد در کوبید، گفت یا آل یعقوب اطعمونی من ما اطعمکم الله، خدای چیزی نصیبتون کرده، من روزه هم، یه چیزی به من بدید که افطار کنم. بچه های یعقوب و این نرا و این توجه نکردن، چیه را بود گدای حرفه، راندنش بچوری هم راندن با تحقیر. او رفت گفت خدا حذر کن ز درد درون های ریش، که ریش درون عاقبت سر کند. امشب که شب مظهر جوانمردی و وفا و مروت است، عهد کنید که دل کسی رو نشکنید، عهد کنید کسی رو تحقیر نکنید، به هم بر مکن تا توانی دلی که آهی جهانی زبان برکند. رفت، آه کشید و رفت. جبرئیل نازل شد به یعقوب، گفت یعقوب آماده بلا باش. چرا چیکار کردن؟ تو نکردی، زیر دستای تو کردن، این چنین شد، بلا بر خاندان شما نازل خواهد شد. با ما یه اشتباه اینجوری کوچیکی 40 سال تاوان پس دادن. پس از نعمت خدا این است که به مؤمنین بلا میفرستد. لذا اگر در یک جامعه همه کفارن، پرچم کفر رو بلند کردن، میگن خدای ما کافر، خدا میگه خب برید، مهلت میدیم هر کار میخواید بکنید بکنید. حتی در قرآن هست که اگر مؤمنین به شک نمی افتادن، ما کاری میکردیم که کفار در و دیوار و سقف خونه هاشون از طلا باشه، چون دنیا ارزشی نداره، تمام خواهد شد. الان که شما جوان و نوجوانید، به این حرف نمیتوانید برسید که یعنی چی مثلا دنیا ارزشی نداره، اونا طلا داشته باشن، صف خونهاشون از طلا باشه، مثلا ما چنین. ولی وقتی که 70 سالت شد، 80 سالت شد، برمیگردی گذشته زندگیت رو میبینی، میبینی دنیاشو سرابیست، آن هم چه سراب، سرابی که بینن به خواب، آن هم چه خواب، خواب مستان خراب، اصلا خواب بود. آخ به چه سرعتی گذشت، مثلا اول آخر چی بود؟ هیچ، هیچی نبود. خب حالا او بره طلا داشته باشه، سقف خونش پر طلا باشه، این قرآنی فرض میکنه. اما این هست که در منطقه ای که معمولا مردم مؤمنن، گناهی کردن با توانش رو پس بدن. یک سری گناهان هست مثل فتوای بیجا، مثل قضاوت بیجا، مثل رشوه در قضاوت، اینا بلای عمومی میاره، بلای عمومی میاره. یک سری فحشاها هست، وقتی این فحشاها زیاد شد، بلای عمومی هم میاد. بعد میبینید که یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه گذشت، باران نمیاد. راهش چیز میگن برید نماز استسقا بخونید، یعنی به خدا بگید غلط کردی. چجوری برید؟ برید در یک بیابان، باید برید بیابان، مردها بیان، زنها بیان، حتی اگر حیواناتی دارید، گوسفندی مثلا، مرغی، چیزی دارید، اونا رو بیارید. تا به خدا بگید خدای ما اگر بندگان گناهکاریم، اینا نباید تاوان ما رو پس بدن، به اینا رحم کن. بچه های شیرخوارتون رو بیارید، بچه ها رو برید جدا از مادرها بگذارید، مادرها این طرف باشن که بچه ها تشنشون بشه، گرسنشون بشه، گریه کنند، مادرها به این مناسبت به گریه بیفتند. شما از این گریه مادرها و عرض می شود که بچه ها، دل سنگ شما به رحم بیاد، شما هم به گریه بیفتید. تا نگرید تفلک خرما فروش، دیگه رحم حق نمی آید به جوش. این مجموعه تبدیل بشه به یک تضرع، به یک زاری، به یک انابه، به یک خدایا غلط کردیم، به یک الهی العف واقعی. واقعی چندین سال پیش باران نمی آمد، شاید دوستان نوجوان یادشون نباشه، یه خوشحالی جدی در کشور به وجود آمده بود، به خصوص در یک سری از مناطقی مثلا خراسان جنوبی. بعد بنده توی شاید روزنامه خراسان بود، دیدم که یه عکس انداخته که در فلان مثلا شهر رفتن نماز چی بخونن؟ نماز استسقا و طلب باران. بعد عکس انداخته که رفتن توی پارک خیلی شیک که مرتبی موکت پند کردن، همه آمدن اصلا خیلی حتما انشاءالله بارون خواهد آورد این نمازی که شما خوندید. برید تاریخ ایران رو ببینید، در عرض کنم خدمت شما که این که متفقین وارد کشور شدن در قبل از شهریور 1120 متفقین وارد کشور شدن دیگه، شوروی بلشویکی از یک طرف، قوای استالین، قوای روزولت انگلیس و قوای چرچیل، قوای روزولت آمریکایی و قوای چرچیل. بالاخره بخش در قم قوای روسیه، قوای شوروی مستقر شده بودند. تو همون ایام بارون نمیاد و نمیاد و نمیاد، مردم میان پیش مرحوم عرض میشود که آیت الله آمیزه تقی خونساری که آقا شما بیاید نماز استسقا بخونید. قوای روسیه بلشویکی کمونیستی هم توی شهرم میبینن مردم راه افتادن و یک سید پیرمردی هم راه افتاده جلو مردم دارن. کجا؟ گفتن اینا میرن دعا بخونن که بارون بیاد. خب اینا ماتریالیست بودن دیگه، ملحد بودن. آقا چه با بارون بالاخره یک عوامل مادی داره، یک عوامل ماتریالی و مادیگرایی، همین دیگه. یعنی چی برن دعا کنن که بارون بیاد؟ این تاریخ ایران رو برید بخونید که در جلوی لشکر روسیه مرحوم آقای منطقه خونساری که الان قبرشون توی بالا سر حرم حضرت معصوم است، میان مردم صف میکشن و ایشون نماز میخواند. نمازش که تموم میشه، خب اونا میخندن، در تمام این مدت میخندیدن که اینا دارن چیکار میکنن. نمازش که تموم میشه، نماز ایشون، شروع میکنن به برگشتن به شهر، میبینن باران رحمت شروع کرد به آمدن. الان البته به بنده حق بدید که در فرصت سروبهی که من دارم شب تاسوعا دلها بر اندوه، میخواییم آماده عزاداری باشیم. شور امشب یک شور خاصیه، مردم به ابوالفضل که میرسن همه یک شور خاصی دارن. حضرت ابوالفضل بطل کربلاس، حماسه کربلاس، سردار کربلاس، نام حضرت ابوالفضل شورآفرین حماسه انگیزه. حماسه حسینی همش به علمداری ابوالفضله. لذا توقع نیست که ما به تمام جوانب این بحث بپردازیم، ولی بنده آمادم. حالا در ماه سفر که در خدمتتون انشاءالله اگر زنده بودم هستیم، میتوانیم به بحث مسائل مختلفی این قصه بپردازیم که اهل بیت فرمودن که وقتی زنا خیلی فراوان بشه، بله زلزله ها فراوان میشه، چه گناهانی وقتی زیاد بشه سیل ها زیاد میشه، چه گناهانی وقتی زیاد بشه دعاها مستجاب نمیشه، چه گناهانی وقتی زیاد بشه باران قطع میشه. بعد اینو اهل بیت فرمودن. خب یک عده مسخره ممکنه بکنن، بعد دعوت انبیا رو یک عده مسخره کردن. قرآن کریم سوره مبارکه یوسف میفرماد یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر مردم مسخره کردن، مگر پیغمبر ما رو مسخره نکردن؟ چرا؟ مگر انبیاء پیشین رو مسخره نمی کردن؟ چرا؟ اما این واقعیتیه که هست. خیلی جالبه. امشب شب تاسوعا به شما عرض میکنم. الحمدلله دیگه نوجوانهای ما که نه، کودکهای ما این رو حفظن. ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجات. حسین ابن علی کشتی نجات است. پیغمبر فرمود مثل اهل بیتی که سفینه نوح. اهل بیت من به مانند کشتی نوح میمانند. من رکبها نجا و من تخلف عنها قد غرق. کسی که بر این کشتی نوح سوار شود، چنگ بزند، همون نجات پیدا میکند. آن که بپریزد از این کشتی همو غرق خواهد شد. اهل بیت مثلشون کشتی نوح. اما کشتی نوح قصه چیه؟ دقت کنید. نوح کجا بوده؟ در بین النهرین در عراق، همین کوفه امروزی. این مسجد کوفه خانه نوحه. همین مسجد کوفه خانه نوحه. نوح 950 سال در اون عمر گرانی که داشته مردم رو دعوت کرده، به جایی رسید که خودش گفت خدایا اینها دیگه قبول نمی کنن. نه تنها خودشون نمی پذیرن، اینا اونقدر کافر کشن که حتی امیدی نیست که از اینها فرزندان مؤمنی به دنیا بیاید. این کفری که اینها دارن فرزندانشون هم کافر خواهد بود. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یهو یک نوح، یک پیغمبر عظیم الهی، شما فکر نکنید که حالا دو روز اومده مردم گفته خدا را بپرستید، چی بر نپذیرفتن ترش کرده گفته عجب آدمایی هستن، خدا یا ریششون از روی زمین بکن. نه، نوح 950 سال صبر کرده. عرض کردن در جلسه ای امام علیه السلام میفرمایند 300 سال که از دعوت نوح گذشته بود، 300 سال شما یک جامعه رو به یک چیزی دعوت کنید، اونم به یک تا پرستی، به رفتار نیک، به گفتار پپنیک، به پندار نیک، به صداقت، به نودوستی، به احترام به والدین، به ظلم نکردن، به گران نفروختن، به کم فروشی نکردن و هیچ تأثیری نگذاره. میفرمودن امام که بعد از 350 سال که از بعثت امام، از بعثت نوح گذشته بود، کار اینچنین بود که میآمد مردم رو دعوت میکرد به خدا، میگرفتن این پیغمبر بزرگ الهی رو، اونقدر کتک میزدن که تا 3 روز بیهوش بود. بعد از طی این دورایی که اینقدر کتک خورده، اینقدر نشنیدن، اینقدر نپذیرفتن، نفرین کرده که خدا یا کافری رو بر زمین مگذار. خب قرآن میگوید فارت تنور، از تنور خانه نو شروع کرد آب بالا زدن. قبل از طوفان نو، قبل از اینکه نو شروع کنه، قبل از اینکه طوفان بیاد، سالها قبلش بهش گفتن که و اوحینا الی نوح ان اسمع الفلک باعیننا، ما وحی کردیم بهش که کشتی بساز. خب مگه نجار نیستم چجوری کشتی بسازم؟ چون یک کسی نبود که مثلا در ساحل دریای مدیترانه یا اقیانوس هند زندگی کرده باشه، تو بین النهرین زندگی کرده، اصلا دریایی نیست، اون کشتی چجوری بسازم؟ نوح هستم پیغمبر، چه میدونم که کشتی چیه؟ اونم کشتیه که یک کشتی نبوده، یک ناو عظیم بوده که قرار بوده طبقاتی داشته باشه برای همه حیوانات و در مقابل اون طوفان سهمگین مقاومت داشته باشه. لذا طولش و عرضش رو هم در برخی از روایات گفتن که چه طولی داشته، چه عرضی داشته، چند طبقه بوده، چه جوری بوده، یک چیز عظیم، خود ساختنش سالها طول کشیده. خب چه جوری بسازم؟ و اوحینا الی نوح ان اسمع الفلک باعیننا، در پیش ما بساز. جبرئیل رو میفرستیم خریطه نقشش رو، معماریش رو، مهندسیش رو بهت بگه، تو بساز با همین یاران اندکی که داری، چوب بتراش، بساز. شروع کرده. خب کجا دارن کشتی میسازن؟ یک کسی بره تو یزد ما کشتی بسازه، نه خیلی یزد، همین مشهد، یک کسی داره کشتی میسازه. و کل ما مر علیه ملع من قومه سخر و من، هر دسته ای که رد میشدن، این چیه؟ پیره من چهار داری میکنی؟ داری کشتی میسازیم. کشتی خواب دیدی خیره، پیر شدی، قاطی کردی، چجوریه؟ کو آبش؟ کو دریاش؟ از همه اینجا؟ بعد اگر زورقی میساخت، یه قایقی میساخت، یه کشتی میساخت، پند طولش بود. خب میگفتن حالا شاید یک رودکی چیزی برده بذاره تو دوشی، تو چهار تا شطور بکشه ببره مثلا بندازه توی فلان رود. ولی یه چیزی داره میسازه عجیب و غریب. خب کو آب، کو دریا؟ چیزی نمیگفت. و کل ما مر علیه ملع من قوم سخر و من، هر قومی که رد می شدن مسخرش می کردن. چیه؟ نو چه می گفت؟ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، شما اگر امروز ما رو مسخره می کنید، نوبت منم می دیسه شما رو مسخره کنم، کما انتم تسخر. شد؟ بله شد. آب که به جوشش آمد، از زمین و آسمان آب می ریخت. نمی دانم برای شما اتفاق افتاده وسط یه سیل گیر کنید. 4 سال قبل در مکه در روز منا یه مرتبه ای ظرف نیم ساعت باران شروع کرد به باریدن، یه چنان مشهدی ها میگن گفتن آسمون سوراخ شده، چنان باران می آمد که از آب دوش حمام پرفشار آب بیشتر بود. ظرف نیم ساعت به قدری سیل را افتاد که آب به اندازه قامت اتوبوس ها بالا آمد، ماشینا رو برمیداشت میبود، ماشینا رو میگذاشت روی هم. بعد طوفان نوح بزرگترین طوفان روزگار بوده و بزرگترین نزول باران. قرآن فرموده است از زمین آب میجوشید، از آسمان آب میریخ، همه جا رو آب گرفت. توی این شرایط اونایی که مسخره میکردن تازه فهمیدن چه خبره. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. امروز ما دلبسته کشتی نجاتیم. امروز ما متمسک سفینه نوح اهل بیتیم. ممکنه در نظر بسیاری از مردم دنیا مسخره بیاد. بله. ممکنه شما بگی وقتی که آقا زنا زیاد بشه، زلزله زیاد میشه. بگی خب آقا مثلا فرض بفرمایید شهر کذا، شهر لاس وگاس آمریکا، تمام مرکز قمار دنیاست. تمام هتل‌هاش مرکز قمارخانه‌های بزرگ، مرکز قمار دنیا لاس وگاس. چرا اونجا عذاب نمیشه؟ چون که مربوط به کفاره. خدا بهش به شما داره میگه فمهل الکافرین. همیشه یه نکته رو به شما عرض کنم. همیشه به خدا امشب و شبهای دیگر بگید خدایا منو پناه بده از استدراج. استدراج یعنی چی؟ این قرآنه. استدراج یعنی وقتی که خدا از کسی رو برمیگردانه، نعمتهای دنیایی رو براش مرتب میفرستن. نه سردردی داره، نه گرفتاری داره، همینجور همه کارش رلست و مرتب نعمت به او میرسه. این جمان میکنه که پیش خدا عزیزه. حالی که از خدا بریده است، اعمالش تمام معصیته، نه نمازش، نه دامنش، نه چشمش، همه آلوده است، ولی مرتب نعمت داره سرش داره میزه. این یعنی است که روی سرسره گذاشتن که این بره پایین. کافر چون از خدا بریده میگه فمهل الکافرین، بلش کنه کار میخواد بکنه. دنیا هم در نظر خدا دنیست. دنی بودن دنیا رو هم برای شما عرض بکنه. حتما یکی از چیزهایی که زیاد ببینید سایت های دیسکاوری و فضاشناسی باشه و نجوم. اینا خضوع شما رو در مقابل خدا زیاد خواهد کرد. حتما در آسمان ها فکر کنید، در عظمت آسمان ها مطالعه کنید. خب همین جدیدن این تلسکوپ هابل و تلسکوپ هایی که بر روی این فضاپیما ها هست، یک سری عکس ها فرستادن همین جدیدن. وحشتناک واقعا این عظمت این دنیا. وای خدایا این عظمت آسمان ها تا کجا رفته؟ چی هست؟ مثلا فرض بفرمایید ستاره پیدا میشه 1 میلیارد برابر خورشید مایی که 1 میلیون برابر ماست. چی واقعا؟ بعد کهکشان راه شیری یه پک سیگار هم، یه دود سیگار هم توی این آفرینش نیست. کهکشان راه شیری، این کره زمین ما یک دونه نقطه روشن هم توی این کهکشان راه شیری نیست. خورشید ما یک سوسوی اون گوشه‌های کهکشان راه شیری میزنه. خب باز این زمینش چیه؟ باز تو چیه؟ باز مثلا فرض کن این اتاقش رو 300 متر و 400 متر و 1000 متر رو نمیدونم تا ماشینشو. پس توجه داری که واقعا دنیا حقیر پست در نظر رب العالمین فاطر السماوات والارضین. خب آقا پشت کردی به من، تو که کل کره زمینش یک سوزن هم، یک سر سوزن نیست، یک ذره نیست، تو حالا روی این کره زمین آمدی میگه انا رب بکن، حالا برو هر کارت میخوای بکنی بکن. به فرعون 400 سال عمر داده، برو جلو بیم چی کار میکن. شما باشید این کار نمی کنید، مسخرش میگه خب برو بیم چی کار میکن. یه کسی که در چنگ قدرت توست، در چنگ قدرت توست، خب بگو بیم چی کار میکن. رب السماوات والارضین. لذا دلیلی نداره به کفار عذاب بفرستن، بلا بفرستن. ما رو تنبیه میکنن، به ما دو قدم اشتباه میدیم، گوشمونو میتابونه، میگه نگفتم ات مرو که آشنات منم، گوشتو میگیری میگیری، نگفتم ات که مرو که آشنات منم. نزا بلای خدا هم بر مؤمنین مبارکه، ولی باید دعا کرد. دعا کرد که خدای عافیت بده. من گناهکارم، بله، حالا که گناه کردم، تو خدایی، تو قادری، انک غنی و لن عذابی، تو که نیاز به عذاب کردن من نداری، خواستی منو بیدار بکنی که من دارم اشتباه میکنم. خودم میگم اشتباه میکنم، خودم میگم و اعترف و اعتراف میکنم اشتباه کردم، غلط کردم، ظلم تو نفسی و تجرأت تو به جهلی. دعای کمیل. اگه جرأت پیدا کردم گناه کردم، جاهل بودم، ببخش، تحمل عذابتم ندارم، بیا مفتمجان به قول اون آقا ببخش، بیا عفو کن، بیا صرف کن. یعنی صرف یعنی چی؟ شطور دیدی ندیدی، خداوند به حق 84 از ما بگذر شطور دیدی ندیدی. اینا نسبت به گناهی که وقتی گناهی میکنیم عذاب نازل میشه، دیر یا زود عذاب نازل میشه. تو نکنید که امروز حالا یک غلطی کردم خبری نشد. اولا اگر خبری نشد باید بترسم که نکنه منو رها کرده، نکنه منو از چشم انداخته، نکنه گفته برو برو دیگه نبینم. یه پدری بچه‌ش رو یه مرتبه تنبیه می‌کنه، این کارا چرا کردی؟ چرا مثلا با پلانی نشستی؟ چرا سیگار دیدم دستت؟ نکنه مثلا با کسی بنشینی معتاد بشی؟ چرا؟ ممکنه دو مرتبه تنبیه کنه، سه مرتبه تنبیه کنه، چهار مرتبه. ما دیدیم دیگه یک پدری اونقدر خسته شده. یه چیزی الان از بچه‌های بسیار بسیار خوب گل ما که من واقعا دوستش دارم، الانم پدرش واقعا دوستش داره، الحمدلله ازدواج کرده، زندگی مرتب خیلی عالی. ایشون به من میگفتش که من در نوجوانی و جوانی، الانم جوانه، الان تازه داماده، ولی خب در نوجوانی یک سری غلط‌هایی می‌کردم و رفتارهای غلط و رفقای بد و بابام یه مرتبه گفت، دو مرتبه گفت، سه مرتبه گفت، تنبیه هم کرد، کتک هم زد. کی من به خود آمدم؟ یه دفعه بابام به هم گفت دیگه نه من پدرتو هم نه تو بچه من دیگه نبینمت. و جدی هم گفت، یقین پیدا کردم داره جدی میگه، یقین پیدا کردم واقعا جدی داره میگه. اون لحظه اونقدر ترسیدم که به خودم آمدم، از اون لحظه برگشتم. خدا به شیطان گفت رجیم، اخرج، برو، تو رجیمی، رانده شده ای، این نهایت خطر. اما اگر نگن رجیمی، اگر نگن رانده شدی، دوست داشته باشن، گوشتو میتابانه. میتوانی بگی که گوشم رو میخوای بتابونی که من بفهمم کار غلطی کردم، خودم میگم کار غلطی کردم، اشتباه کردم، ببخشید، کمکم هم بکن. من خود به کار خیشتم تنها که قادر نیستم، آن رحمت فیاض خود با قلب من دمساز کن، تا آتش حرص و حسد آخر نسوزاند مرا، توفیق ترک معصیت همراه هم از آغاز کن. این سریه، این طرف گناهانشی، طرف ثواب. هر وقت مؤمنین یک عبادتی رو انجام بدن که خدا واقعا اون عبادت رو دوست می‌داره. اگر از فردا تمام مثلا فرض کنید این مردم شهر 40 شب چی بخونن؟ نماز شب بخونن. شما مطمئن باشید یک تغییر ایجاد میشه، مطمئن باشید باران نازل میشه، مطمئن باشید نه باران، برکات نازل میشه. قرآن فرمود ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بالعکسش هم هست، عذاب نازل شده بر قوم یونس. یونس هر چی به مردم گفت بنده خدا باشید، ظلم نکنید، گناه نکنید، فایده نکرد. و ظنون از ذهب مغازمن و ظن اللن نقدر علی، یونس مردم رو گذاشت و غرق کرد و رفت. رفت یه عالمی بود در شهرشون که پیغمبر نبود، اما فهمید که پیغمبر غرق کرد رفت و حالش حال نفرینه، بلاه نازل میشه. مردم رو جمع کرد گفت مردم رفت، الانه که بلا نازل میشه. گفتم برو بابا، بلا نازل شد. یعنی مردم دیدن که ابرهای سیاه ظلمانی اومد بالای شهر، قرار گرفت داره میاد پایین. گفت دیدید؟ گفتم. اینا مردم باورشون شد، دیدن دیگه، نه دیدن درسته، داره میاد. گفتن چه کنیم با این عالم؟ گفت بیاید هممون دست به دعا برداریم، به خدا بگیم غلط کردیم. همه واقعا میترسیدن دیگه، زن و بچه‌شون دستا رو به دعا بلند کردن، زاری میکنن، رب بنکشف عنا العذاب، قرآن انا مؤمنون، خدایا این عذاب رو از ما برطرف، ما مؤمنیم، چشم قبول کردیم، به تو اعتقاد داریم. قرآن میگه با عذاب رو برداشتیم. اگر عبادت درستی انجام بشه، اگر تضرع درستی بشه، اگر مردم رو به نوکی برن، به هم ظلم نکنن، خدا رحم میکنه. اگر مردم به هم رحم کنن، خدا بهشون رحم میکنه. عرض کردیم برگردیم شب تاسوعا به اصل بس، محبت اهل بیت، مودت اهل بیت، اظهار مهربانی و دوستداری به اهل بیت، این عبادت با حکم قرآن. دو تا چهار تا است. قرآن رو عبادت شمرده و خیر العمل. حی علی خیر العمل. امام صادق علیه السلام میفرماید خیر العمل مودت فاطمه و بنیها، اظهار محبت به حضرت زهرا و فرزندان زهرا بهترین عمل عبادی است. خب بهترین عمل عبادی رو انجام میدید، مورد رحمت خدا قرار میگیرید. الحمدلله خیلی جالبه واقعا. توی کشور شما مشهد بودید، نمیدانید واقعا این قبل از دهه محرم، این 20 روز اخیره که تهران دو سه هفته پشت سر هم تعطیل شد، واقعا یک بحران بود. واقعا یه مسیر رو که میرفتید شیشه های اتومبیل ها کاملا بسته، کاملا بسته. سیستم رو هم گذاشتید روی سیستمی که هوای بیرون نیاد، فقط هوای درون بچرخه. واقعا جلو میسوخت، سینه میسوخت شدت آلودگی. واقعا چون باران نیامده بود. باران نیامده بود. خب دیدید دیگه. مسئولین به تکاپو افتادن. چیکار کنیم؟ با هند مثلا مذاکره کردن که بیان تهویه بگذارن برای تهران. 10 تا تهویه بگذارن. 10 میلیون جمعیت چاره بی این پهناوری گستردگی. تهویه چی بگذارن؟ چیکارشون رو بکنیم؟ چیکار کنیم؟ باران مصنوعی ایجاد کنیم. بله میشه، اگر ابر باشه شما میشه با پرواز برید بالا، این ابرها رو باردار الکتریکی بکنن، بعد ممکنه بریزه. که البته اون سالی که خوش سالی شده بود یه مرتبه ما این کار کردیم، ابرها رو باردار کردن، الکتریسته بهش دادن، ابرها بارید. اما رفت تو افغانستان بارید، وقتی خدا نمیخواد بباره شما آمادش کردیم، میگه خب برو اونجا بذار، برو اونجا ببار. رفت بارونا ریخت توی بیابونه، یادتونه؟ رفت ریخت توی بیابونه افغانستان، اونجا هم سر مردم نریخت، اونجا هم رفت تو بیابون ریخت. در تهران ابرها رو الکتریسته بده، یا یخ میریزن روی ابرها که دمای ابر بیاد پایین، پودر یخ میریزن. خیلی خوب تهران این کارو بکنن، بره تو کویر یزد بریزه، ببریزه. حالا این مرتبه در تهران بحرانی که ایجاد شده بود این بود که اصلا ابری نبود تو آسمون که بخوان کاری بکنن. آقا باید ابری باشه؟ هیچ. چی کار کنیم؟ واقعا ببینید اخبار، یه اتفاق افتاد دیگه. 10 تا هواپیما بلند شدن شروع کردن با آب پاشی. خب تهران ببین الان عظمت. شما برو مثلا فرض کن یه 747 هم آب بپاش. یک میدون نمیتونی آب بپاشونی. اونم که تمام این هوا رو تمیز کنی. تکاپو افتادیم همین. دهه محرم آمد، مشکی ها رو زدی، یا حسین ها کم 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 شروع شد، دل ها سوخ، اشک ها بارید. الان 3-4 روزه میبینید این توده های اف وارد کشور شدن. ممکنه برای یک نفری مسخره باشه، بگه نه آقا اینا عوامل ماتریالیستی، شما دست خدا رو نمیبینی در پس قصه، شما فقط ماده رو میبینی. دقت بکنید، امام صادق فرمود بیشترین عبادت ابوذر این بود که عبرت میگرفت. چشمش باز بود، چشمش باز بود، نگاه میکرد عبرت میگرفت از مسائل مادی و عادی، عبرت میگرفت. واقعا این عبرت نیست؟ درست از دهه اول محرم به محض این که شروع شده کم کمک کم کمک کم کم تطهیر میشه شهرها. به به صلی الله علیه یا ابا عبدالله. خدایا به عظمت ماه بنی هاشم، به همین زودی به عظمت جوانان بنی هاشم، برادران حضرت ابوالفضل از حضرت امالبنین، به همین زودی قسمت کن که این عزیزان جوان ما خودشون رو در کربلا ببینن. به محض اینکه شروع شده در انشاءالله میرید کربلا، میرید توی حرم امام حسین، این زیارت رو میخوانید: اشهد و انکه طهرون طاهرون متحر تهرت و تهرت بکل بلاد. شهادت میدم حسین جان تو پاک بودی، پاکیزه بودی، بلکه خود پاکی هستی. مثل این که بگید اول فرض شهادت میدهم که تو با وفا بودی، وفا کردی، بماند، خود وفا تویی. به امام حسین میگویید تو پاک بودی، پاکیزه بودی، پاکیزه زاده بودی، از پدر و مادری پاک، بلکه خود تو عین پاکی هستی. پاکی یعنی تو یا حسین. تهورت تو پاکیزه نهاد بودی، دقت کنید، و تهورت بکل بلاد و شهرها به تو پاک می شوند. این همه گناه در این خیابان ها شده، در این خانه ها شده. ما گناهکاریم، واقعش هم گناهکاریم، چرا تعارف می کنیم به هم؟ گناهکاریم. چه چیزی میتواند این گناه ها رو پاک بکنه؟ مودت اهل بیت، مهربانی به اهل بیت، بالاترین عبادت میتواند این همه معصیت ها رو بشورد. آبرو میرود ای ابر خطا شوی ببار که به دربار تو ما نام سیاه آمدیم. دو سه روز اول محرم مردم هی شستشو شدن، چشم ها عشق بارید، چشم ها پاک شد، گوش ها ندای یا حسین شنید، گوش ها پاک شد، زبان ها و دهان ها حسین حسین گفت، پاک شد. دل ها، دل هم بالاخره ناپاک میشه، یا کینه داره، یا شرک داره، یا عجب داره، هزار بدبختی داره. دل ها سوخ برای عزیز زهرا، دل ها سوخ برای ششمه های حسین، شوری پیدا کرد. دل ها هم پاک شد، دل ها پاک شد، خیابان ها رو پرده زدید. باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ خیابان ها رو پرده زدید، از آب هم مزایقه کردن کوفیان. خدای حسین میگه ببین توی شهر هاشون نوشتن از آب هم مزایقه کردن کوفیان. اینا میگرین بعد از 1400 سال که چرا آب رو به عزیز من، به حبیب من ندادن؟ چطور من بارانم رو از اینا دریخ کنن؟ بعد جالب این لطف امام رضا بود، هر کسی هر چی بخواد بگه بگیم، من عقیدم رو میگم و اون چیزی که میبینم دارم میگم. خب در شهر امام رضا به ما آب ندادن جز شب سقا، باران نیامد جز شب سقا. شب سقای حسین که رسید میبینید باران شروع شده، از مغرب باران شروع شده. گریان به عزایت آسمان ها، در دیده بی خبر چو باران. عالم همه مات از وفایت عباس. خیلی عجیب، 1400 سال گذشته یه جوان 33 ساله آمده، خب برای نیم ساعت از عمرش کل دنیا مبهوت شدن. شما نه قبلش از اول پس چیزی میدنید، نه بعدش. یه جوان 33 ساله یه کاری کرده، سنی، شیعه، مسیحی، زرتشتی، همه محون. که چه کاری بود؟ چقدر طول کشید؟ لحظه که وارد آب شد اسبش تا شکم توی آب، مش رو زد داخل آب، پر پرش کرد. هر سال به شما عرض کردم یه مشک آورده برای 84 زن و بچه تشنه، تا جایی که جا داره اینو پرش کنم. اینقدر بچه ها تشنه توی خیمه. همه تون شنیدید دست رو برد زیر آب، آورد بالا. اون دست های نازنین، قربون دستات برم آقا، حیف اون دست هایی که به روی خاک افتاد، دست هایی که چهار امامی که تو را دیده ان دست علمگیر تو بوسیدن. بابات این دستا رو بوسیده، امام حسن بوسیده، امام حسین بوسیده. خب این که شد سه تا امام. چطور مرحوم ریاضی خدا میشه با ابوالفضل محشورش کنه، یه قصیده گفته قوغا کرده، 40 سال این قصیده بر سر زبان هاست. ببین چطور قبول شده این قصیده. میگه چهار امامی که تو را دیده ان دست علمگیر تو بوسیدن. چطور امام چهارم دستش رو بوسیدن؟ امام چهارم سه روز بعد از کربلا وقتی آمد باباشو دفن کرد، همه شهدا رو که دفن کرد گفت بنی اسد ما یه کشته ایم کنار علقمه داریم دور از خیمه ها. بنی اسد تو کربلا نبودن. آقا ما شنیدیم که هر کشته ای که می افتاد پدر شما بر می داشتن می آوردن تو خیمه شهدا. چطور پس عموی نازنینتون رو نیاوردن؟ عمو ما، چون وقتی بابام بالا سرش رو رسید گفت جسدم را به سوی خیمه اصغر نبر که خجالت زده زان تفلک شیرین دهنه. بذار داداش من همینجا جون بدم، منو دیگه طرف خیمه ها نبر. اگه منو ببری زنده باشم چطوری به چشمای سکینه نگاه کنم؟ بنی اسد را افتادن، امام سجاد گریان آمدن کنار علقمه، قبر رو کندم، همین جایی که حرم ابوالفضله، خدا به حق این سوزی که الان داری که من الان دو سه نفرتون رو دارم میبینم، میبینم بدجوری اینو دارن گریه میکنن میسوزن، نمیذارن من حرفامو بزنم، واقعا دلمو به هم ریختن، اصلا یه جوریم کردن این دو سه نفری که الان میبینمشون، اون دو سه نفر خیلی میبینم بیشتر از دیگران میسوزن، خدا به حق این سوز قسمتتو کنه به زودی تو اون حرم باصفا. به خدا اونایی که کربلا نرفتی، حرم ابوالفضل که وارد میشی هر غمی داری از دلت میری، باغ باغ دلت باز میشه، اونقدر صفا داره که کوه صفای مکه در مقابلش هیچه، عالم همه مات از وفایت، عباس مروه متحیر از صفایت، عباس قبر ابوالفضل همین جایی که ذریح بلندش هست، ذریح ابوالفضل قد بلند گرفتن بگن این قد و قامتی داشت، البته ذریع حضرت ابوالفضل قدش خیلی بلنده اما طولش خیلی کوچیکه. آمدن به سید بهرالعلوم گفتن آقای چه معماییست، عموی بلند بالای شما، این چه ذریع کوتاهیه، چجوری این قبر؟ دیدن سرشو گذاشت اونقدر گریه کرد که داره بیهوش میشه، آقا چرا گریه میکنید؟ فرمود هر با شماست، عموی من بسیار بلند قامت بود اما اونقدر بدنش رو ریز ریز کردن که قبرش بود. امام سجاد بدن نازنین عمو رو در داخل قبر گذاشت، باید خاک بریزن دیگه روی قبر، دیدن امام سجاد از قبر آمدن بیرون توی کربلا را افتادن، آقا کجا تشریف برید؟ کم رو باید بپوشونید، دنبال چی میگردید؟ دنبال دستهای بریده ی عمو. اونجا دستا رو برداشت روی چشمش گذاشت، بوسید، ابو قربان وفات داره.